بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. تا کنن شش روایت خونده ایم، الان هفتمین روایت را می خوانیم، صحیحه عبدالله ابن سنانه. شیخ با سند صحیح از سعد ابن عبدالله قمی، او هم از احمد ابن محمد یا احمد ابن محمد ابن خالد یا احمد ابن محمد ابن ایساس، هر دو ثقه، عن الحسن ابن محبوب ثقه، عن عبدالله ابن سنان قال سأل ابی ابا عبدالله و انا حاضر انی اعید ذمی ثوبی و انا اعلم انه یشرب الخمر و یأکل لحم الخنزیر فیرده علی فاغسله قبل ان اصلی فیه، فقال ابو عبدالله صل فیه ولا تغسله من اجل ذلک فانک اعطه ایاه به طاهر ولم تستیقن انه نجسه فلا بأس ان تصلی فیه حتی تستیقن انه نجسه. شیخ علی الله مقامه میفرماید این روایت یک روایت واضحی است بر حجیت استصحاب، زیرا طرف می گوید من لباس خودم را به ذمی آریه می دهم، ذمی می دانم که هم شراب می خورد و هم گوشت خوک بر می گرداند، آیا بشویم بعدا نماز بخوانم یا اینکه نه به همان حالت می تونم نماز بخوانم؟ حضرت می فرماید صل فیه ولا تغسله من اجل ذلک، از این نظر مشکلی نیست، در آن نماز بخوان و نشور. چرا؟ شاهد اینجاست، فانک اعرته ایاه به طاهر، تو این لباس را به او آریه دادی در حالی که پاک بود، ولم تستیقن انه نجسه، و یقین ندارد که اون را نجس کرده. بنابراین یقین سابق و شک لاحق، فلا بأس ان تصلی فیه حتی تستیقن انه نجسه، در حقیقت استصحاب. اساس این که میگد نماز بخوان و شستن لازم نیست، اساسش سبق طهارت و عدم علم به نجاست، سبق طهارت و عدم علم به نجاست. بنابراین این استصحابه. بعضی ها تصور میکنن که نه، این روایت ممکنه قاعده طهارت را میگد، کل شیء طاهر حتی تعدم انه قذر. نه، این احتمال بعیده. اگر این احتمال باشد که نباید حضرت بفرمید این سابقا پاک بود و الان نمیداند نجس کرده، بلکه میفرمود که کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. از اینکه حکم به عدم شستن را مستند بکند به طهارت پیشین و عدم علم به نجاست، این روایت با استصحاب تطبیق میکند نه با قاعده طهارت. و به تعبیر دیگر در قاعده طهارت حالت سابقه لازم نیست. من لباسی را از بازار میخرم میپوشم، چرا؟ کل شیء طاهر. در قاعده طهارت حالت سابقه ملحوظ نیست، در حالی که در اینجا حالت سابقه ملحوظه. حضرت روی حالت سابقه تکیه میکند و میفرماید چون خلافش ثابت نشده پس میتوانی نماز بخوانی. الفرق بین الاستصحاب و قاعدت طهاره اینه، در استصحاب لحاظ حالت سابقه هست، در قاعده طهارت صرف و شکه، ولو حالت سابقه را ندانیم. از اینجا معلوم می شود که جایی هست که باید به قاعده طهارت عمل کنیم، جایی هم هست که به قاعده به استصحاب. اگر لباسی را از بازار خریدیم و نمی دانم پاک یا نجس، اینجا جای قاعده طهارته. صرف شک کافیه، نیازی به استصحاب نیست. و اگر بگن قاعده طهارت کجا بر استصحاب حاکمه، جاش اینجاست. جایی که صرف شک در طهارت کافی باشه، در اونجا نیازی به استصحاب نیست. بل اگر نه، لباسی داشتم سابقا پاک بود، یقین به طهارت داشتم، طهارت واقعی، الان شک دارم، البته در اونجا جای استصحابه. بنابراین در جایی که صرف شک کافی باشد، قاعده طهارته. جایی که صرف شک نیست، طهارت سابقه دارد و الان میخوام اون را بکشم بیارم، اون استصحابه. و اگر آقایون اجازه میدهند، من یک عبارت سومی بگم. در قاعده طهارت، طهارت ظاهری را احراز میکنی، اما در استصحاب طهارت واقعی را استصحاب میکنی. این کلمه کلمه جامع تره. قاعده طهارت، طهارت ظاهری است، ولذا در هر آن قاعده طهارت است، ولی در استصحاب نه، طهارت ظاهری را احراز نمی کنیم. طهارت واقعی داشته، الان طهارت واقعی را الان می کشم همراه خودمون میاریم اینجا. بنابراین اگر فرشی را از بازار بخریم، حالت سابقش نمی دونیم، جای قاعده طهارته. اما اگر فرش خانمون پاک بوده، احتمال می دیم کودکی اون را آلوده کرده باشد، اونجا جای استصحابه. فلکلن مکانون. عرض کردم تا اینجا ظاهرن این حدیث کامل است و مشکلی نیست. فقط ممکنه آقایون بگن این روایت مخصوص است به کتاب طهارت که صلات و زکات را نمی گیرد. ولی تعلیلی که در این روایت هست، این تعلیل عامه. بگن لأنکه ارته ایاه و طاهر ولم تستیقن انه نجسه. معلوم میشود که یقین میزانه. تا یقین به ضد حالت سابقه نباشد، حالت سابقه برای ما حجت. فقرت ناب نتیجت تالیه، هاهنا استصحابون و هاهنا قاعدت طهاره. اگر حالت سابقه طهارته، طهارت واقعیه، اون را میخوام احراز کنیم، اونجا جای استصحابه. اما اگه نه، طهارت ظاهری مطرحه، حالت سابقه نیست، فقط طهارت ظاهری برای ما مطرحه، اونجا جای قاعده طهارته. از اینجا میفهمیم که خیلی از جاها دیگه نیاز به استصحاب نیست. همین لباسی را که از بازار خریدیم، حالت سابقه روشن نیست، جای قاعده طهارته. فردا چطور؟ فردا هم قاعده طهارته. پس فردا چطور؟ قاعده طهارته. چرا؟ چون در همه طهارت ظاهری را احراز میکنیم، حالت سابقه روشن نیست. بگید که دیروز که حالت سابقه است، بگیم دیروز با امروز فرقی ندارد، هر دو صرف شکه. هم دیروز صرف شکه، هم امروز صرف شکه. از روایت هفتم فارغ شدیم، الان وارد سه روایت دیگر می شویم که در واقع هشتم، نهم، دهم. این سه روایت قریب المضمونه و همه آقایان با این روایات معنوسن. روایت را چنین می خونیم: یک، موثقه عمار، کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، فإذا علمت فقد قذره و ما لم تعلم فليس عليك. محل شاهد كل شيء نظيف حتى تعلم. دو، معتبرة حماد بن عثمان. البته حماد بن عیسی غیر از حماد بن عثمانه، این در 190 فوت کرده، او در 208 الماءه كله طاهر حتی تعلم انه قذر. دهم موثقه مسعدت ابن صدقه ان ابي عبد الله يقول كل شيء حلال حتی تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك. هر سه روایت علاوه زان واحد. موضوع در روایت اول شیء، کل شیء نظیف، یعنی کل شیء طاهر. موضوع در روایت دوم آب. موضوع در روایت سوم محتمل الهلیت و الهرمز. اولی میگه کل شیء، دوم میگه الماء کله طاهر، سوم میگه کل شیء لکه حلال حتی تعالی. بنابراین موضوع در اول شیعه، در دوم آب، در سوم محتمل الهلیت و الهرمه هست. این روایت را چهار جور تفسیر کردن. وچه اول مشهوره، وچه دوم مال صاحب فصوله، معنی سوم مال محقق خراسانی در کفایه است و خیلی هم در اونجا معقده، عبارت روشن نیست. چهارم حمال ایشان در حاشیه رسائل. بنابراین در این چهار، در این سه روایت سه احتمال دادن. ما با اجازه شما وچه اول دوم را میخونیم، سوم و چهارم را واگذار میکنیم آقایان در این فردا و پس فردا. اتفاقا فردا هم پنجشنبه است به هم شهادت حضرت صادق سلام الله علیه. این دو وجه سوم و چهارم را از کفایه و حاشیه فرائد مطالعه کنید که با آمادگی کامل بتونیم ما توضیح بدهیم که مقصود مرحوم خراسانی از معنی سوم و چهارم چیست. اما معنی اول میگن آقا این قاعده طهارت را میگن اولی، کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، قاعده طهارت میگه، ربطی به استصحاب نداره. دومی هم همینه میگه الماء کله طاهر حتی تعلم انه قذر. سومی هم همون براءت را میگه، البته براءت در محتمل الهلیت و الهرمه. بنابراین هر سه روایت مربوط است به چه بگم صرف و شک، اصلا حالت سابقه مطرح نیست. عرض کردم در تفسیر روایت قبلی در استصحاب طهارت واقعی را میکشیم میاریم، ولی در قواعد طهارت حالت سابقه طهارت واقعی نیست، طهارت ظاهریه. در هر آن این طهارت ظاهری برای ما حجته. این روایات ناظر به قاعده است، قاعده طهارت اولی و دومی. سومی هم راجع به براءت، صرف شک در حلیت و حرمت برای ما کافی است که این حلاله، البته شبه شبهه موضوعیه، نه شبه شبهه حکمیه. معنی اول خیلی روشن، در این طول قرن علمای ما این سه روایت را حمله بر قواعد کردن، حمله بر استصحاب. این معنی اول. اما در قرن 13 مرحوم صاحب فصول اهل الله مقامه آمده این روایت را، خصوصا اولی را، تطبیق میکند بر دو چیز، هم قاعده طهارت و هم استصحاب قاعده طهارت. دقت میکنی؟ تطبیق میکند هم بر قاعده طهارت و هم استصحاب قاعده طهارت. البته عبارتیشون در فصول هست، شیخ اعلی الله مقام هم نقل کرده. او چه میگد؟ اول عبارت اینه که جعل طهارت ظاهریه عند شک و استصحابها عند شک. در واقع میخواد بگد این روایات حامل دو معناست، معنی اول قاعده است، معنی دوم استصحاب القاعده است. ما هم فهمیدیم همون معنی اول را. الماء كله طاهر. این میگن قاعده طهارته، یعنی آبی که شک داریم که پاک است یا نجس، الماء كله طاهر. بعد میفرمید که حتی تعلم، اشاره به این است که این طهارت ظاهری مستمر است تا علم به نجاست پیدا کنی. پس در واقع هم قاعده طهارته و هم یه زنجیره میبندیم، قاعده طهارت رو میکشیم به آینده. در همان عبارتی که در لسان علماست، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، کل شیء طاهر یعنی کل شیء مشکوک الطهارت و النجاسه طاهر، این قاعده طهارت. فهازه الطهاره مستمرن حتی تعلم انه قذر. یه فهازه الطهاره را مقدر میکنه، کل شیء طاهر یعنی کل شیء مشکوک الطهارت و النجاسه طاهر. بعد فهازه الطهاره مستمرن حتی تعلم انه قذر. تا فهازه الطهاره را مقدر نکنیم دو معنا در نمیاد، کل شیء طاهر این معنی اول، کل شیء مشکوک الطهارت و النجاسه طاهر. استصاب فهازه الطهاره این طهارت ظاهری مستمرن الى ان تعلم انه قذر. بار سوم تکرار میکنم، باید در اینجا یه فهازه طهارهی مقدر کنیم، کل شیء طاهر تمام. بعد چه کنیم؟ فهازه طهاره مستمرن حتی تعلم انه قذر. چهار تا اشکال برایشون وارده، عمده اشکال های سوم و چهارمه. اولا اگر یادتون باشد در حدیث قبلی گفتیم استصحاب جر طهارت واقعی است، نه جر طهارت ظاهری است. اول نقطه اشتباه اینه، استصحاب حالت سابقه طهارت واقعی دارد، طهارت واقعی را میکشیم میاریم، ولی در این مورد حالت سابقه طهارت واقعی نیست. خودتون میگه طهارت ظاهر است، کل شیء مشکوک طهارت و نجاسه طاهران. بعد میگه فهازه طهاره، کدوم طهاره؟ یعنی این طهارت ظاهری مستمرون. استمرار طهارت ظاهری استصحاب نیست، استصحاب جر طهارت واقعی است. اولین اشکال ما اینه که ایشون خلط کرده محل استصحاب را با محل قاعده طهارت. بنابراین این که میگد کل شیء طاهر قاعده دارد، فهازه طهاره یعنی این طهارت ظاهری مستمرون، میگیم استصحاب طهارت ظاهری که استصحاب نیست. لفظ استصحاب است ولی استصحاب نیست، استصحاب این است که جر طهارت واقعی. ولی زاو گفتم استصحاب از اصول محرزه است، احراز واقع میکنه. این یکی. اشکال دوم، خود شما باید متوجه باشید در آن اول قاعده طهارت است، در آن دوم هم قاعده طهارت کافیه، استصحاب نمیخواد. در آن اول قاعده طهارت، در آن دوم قاعده طهارت. چرا؟ چون میزان در جریان قاعده طهارت، میزان صرف شک، میزان صرف شک، صرف شک هم در اولی هست هم در دومی هم سومی. لباسی که از بازار خریدیم ساعت اول قاعده طهارته، ساعت دوم هم قاعده طهارته. چرا؟ چون در همه اینا صرف شک کافیه، به خلاف استصحاب. استصحاب علاوه بر شک حالت سابقه باید معلوم باشد، اونم حالت سابقه طهارت واقعی. بنابراین تا اینجا دو اشکار کردیم. اولا چرا به آقای فصول با احترامی که به شما قائلیم در اینجا شما خط کردید بین قاعده طهارت و استصحاب طهارت. استصحاب جر طهارت واقعی است، نه جر طهارت ظاهری. این اشکال اول. اشکال دوم، در حالت دوم هم همان قاعده طهارت کافیه، نیازی به استصحاب نیست. اما اشکال سومی که از اشکال سوم مهمه، ما در اینجا یه دونه کلمه که طاهرون داریم. شما این طاهرون رو دوتا کردی، گفتی کل شیء طاهر، بعد چه گفتی؟ فهازه طهاره. این از شده در اومد. ما یه کلمه که طاهرون داریم، این طاهرون یا مال اولی یا مال دومی است. شما این را برای هر دو مصرف میکنید، هم مصرف میکنید به قاعده طهارت، هم مصرف میکنید به استصحاب. طاهرون یکیه. برگر گفته بود کل شیء طاهر فهازه طهاره، حرفی بود، ولی کلمه فهازه طهاره نداریم. کل شیء طاهرون حتی تعالی. این اشکال سوم. خب برگردیم اشکالات رو دو مرتبه بگیم تا به اشکال چهارم. اشکال اول مبنی بر این است که فرق از بین قاعده طهارت و استصحاب طهارت. قاعده طهارت صرف شک، استصحاب طهارت جر طهارت واقعی است و این دوتا غیر همان. شما خیال کردید که مجرد جر حالت سابق استصحاب، نه، جر طهارت واقعی، نه جر طهارت ظاهری. اشکال دوم این است که همون آنی که قاعده طهارت جاریه، در دومی هم قاعده طهارت، در سومی هم قاعده طهارت، نیازی به استصحاب نیست. زیرا استصحاب اکثر و معونتنه، اما قاعده طهارت اقل و معونتن. سوم گفتیم یک کلمه که طاهر داریم، این طاهر یا مال اولیه یا مال دومی. و اما اشکال چهارم کمی دقیق تره. اون کدومه؟ اون این است که این حتی تعلم، اگر بگیم ناظر به قاعده طهارت قید شیعه، اگر بگیم ناظر به قاعده طهارت قید شیعه، کل شیء حتی تعلم انه قذر طاهرون. این حتی تعلم قید شیء می شود اگر قاعده طهارت باشه. کل شیء حتی تعلم انه قذر طاهرون. اول کل شیء را بنویسید، بعد یه تیره بکشید قید را بیارید. کل شیء حتی تعلم انه قذر طاهرون. اگر قاعده طهارت، حتی تعلم که قاعده قید شیء. و اما اگر بگیم راجع به استصحابه، حتی تعلم قید طاهرونه. کل شیء طاهر فهازه طهاره مستمرون حتی تعلم انه قذر. حتی تعلم قید طاهرون می شود و شیء واحد نمی تواند هم قید شیء باشد هم قید طاهرون باشد. تا اینجا ما توانستیم دو معنا را ذکر کنیم. معنی اول درسته، معنی دوم باطل. معنی دوم را شیخ در رسائل مفسرن دارد، ما هم مفسرن گفتیم. فقط به آقایان سفارش میکنم که معنی سوم و چهارم را که شنبه به فضل الهی متذکر میشویم قبلا مطالعه کفایه کنید، که کفایه دم دستت باشه تا ما اشکالات شو بگیم. بعدن معنی چهارم که در حاشیه فرائض ایشون گفته، حاصل معنی سوم حاصلش رو بگم تا مطالعه بشد. ایشون میگد اولی کل شیء طاهر، این ناظر به طهارت واقعی است، برخلاف مشهور و برخلاف جناب فسور. کل شیء طاهر جعل طهارت واقعی است. اما حتی تعلم بتوند استصحاب باشه، نه اینکه در استصحاب شرط این است که جر طهارت واقعی باشه. صدر میگه طهارت واقعی زید مستصابه. در واقع میخواد جمع کند بین جعل طهارت واقعی و بین استصاب. از اشکالاتی که بر فصول بود میخواد برد بیرون. اشکال بر فصول اون بده کل شیء این طهارت ظاهریه، جعل طهارت ظاهری استصاب نیست. شما میگه نه، کل شیء طاهر جعل طهارت واقعیست. خلق الله الاشیاء طاهران کل شیء طاهر. اگر اولی طهارت واقعی شد حتی تعلم استصاب طهارت واقعی میشه. مطالعه بفرمایید تا ببینیم اشکالاتش چیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.